رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. ولا تفتني بالسعة. پروردگارا با وسعت و سعه مالی مرا امتحان مفرما. این فرازی از دعای مکارم الاخلاق هست که از لسان حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه آلاف و تحییت و سنا در پیشگاه خداوند عرضه می شود. حسب اونچرا که حالا در تقاویم نوشته، امروز که روز 28 صفر المظفر بوده، روز رحلت پیامبر بزرگ اسلام حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم و روز شهادت سبت اون بزرگوار حضرت حسن ابن علی امام المجتبی سلام الله علیه و همچنین در آخر این ماه هم شهادت یکی دیگر فرزندان پیامبر رحمت امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا هست که این شهادت ها و رحلت پیامبر اعظم رو تسلیت عرض میکنیم به محضر مقدس حضرت ولی الله الاعظم بقیت الله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و به اون حضرت عرضه می داریم که آجرک الله فی مصیبت جدک پیامبر رحمت و فی مصیبت جدک امام رضا علیه السلام و فی مصیبت امام مجتبی علیه آلاف و تحییت و سلام. خداوند انشالله که دست ما رو از دامان پر مهر و محبت رحمت للعالمین پیامبر رحمت، پیامبر مهربانی ها و کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیه و امام رضا علیه آلاف و تحیات و سنا در این دنیا، در قبر، در برزخ، در قیامت کم و کوتاه مفرماید. انشاءالله همه ما زائر مسجع مطهر پیامبر بزرگوار اسلام در مدینه منوره، زائر مسجد مطهر امام مجتبی در قبرستان بقی، زائر مسجد مطهر امام رضا در مشهد الرضا باشیم. نیت بفرمایید، هدیه ای رو بفرستید بر اون بزرگواران که انشالله دعای ما رو مستجاب کنم و هدیه هم صلوات بلند باشه بر روح. حسب اون چه که حالا غیر از تقاویم هم باشه، ممکنه که امشب شب شهادت هم باشه که فردا روزی شهادت باشه. به هر حال ما امشب آماده میشیم که یک توسلی انشالله پیدا بکنیم به امام هشتم سلام الله علیه، امام رضا علیه السلام، و چون هفته های گذشته توسل به پیامبر رحمت داشتیم، به کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیه داشتیم، چون دیگه آخرین سه شنبه ماه سفرمون هست، این سه شنبه انشالله با توسل به امام رضا علیه السلام مجلس رو امشب به پایان میبریم و از خداوند بزرگ الان فردا پس فردا اینها هم من هم شما هممون طبق اون چی که به ما یاد دادن خواهیم خواست که خداوند متعال این ماه سفر رو آخرین ماه سفر عمر ما قرار مدهد انشاءالله. یه فرازی رو خوندیم در جلسه گذشته و الان هم که این رو عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام عرضه می دارن که پروردگارا با سعه و گوشایش مالی مرا امتحان نکن، و جلسات گذشته پیرامون این قضیه توضیح دادیم که فتنه به معنی آزمایش هست و سعه به معنی گشایش هست و اینجا منظور حضرت گشایش مالی هست و چرا حالا حضرت این حرف رو بیان می فرمایند که منو با گشایش مالی آزمایش مکن؟ برای این که و به ما داره این رو حضرت می آموزه. در حقیقت هم مطلب اینجور هستش که هر کسی نمی تواند امتحان ثروتمند شدن را پشت سر بگذاره و در آزمایش ثروتمند شدن موفق و پیروز و سربلند بیرون بیاد. هر کسی نمیتونه این کار انجام بده. تقریبا میتونیم بگیم تمام این دقت رو داشته باشید که تمام کسانی که در کربلا شرکت کردن اگر نگیم 100% 90 خورده ای درصد اینها همش سر همین جریان مالی رفتن پسر پیغمبر رو کشتن، یعنی گول خوردن با مال. مال چیز عجیبیه. ما حالا امشب که عرض کردم میخواییم یه توسلی به امام رضا علیه السلام، اگه خدا به خاطرش باشیم نمیتونیم بریم سراغ این بحث مال. اگر جلسه دیگه یادم انداختن دوستان، من چند تا حدیث برای شما میارم که این زمینه حدیثای خیلی زیبایی است. در زمینه کشتن امام مجتبی علیه السلام، اون دختر اشعث لعنت الله علیهم اجمعین به نام جوده هست، اون سر همین گرفتن یه پول کلوم، شاید 100,000 درهم یا دینار نقدی میگیره و وعده ها و وعید هایی میگیره، میاد این کار انجام میده. این مال با خیلی ها کشتی گرفته و خیلی ها رو زمین زده در طول تاریخ. خیلی پیغمبرها به خاطر همین مال کشته شدن. و جالب است که من برای شما بگم که تحریف انجیل و تحریف تورات هم قسمت اعظمش به خاطر درآمدهای مالی بوده. یعنی اینکه یهودیان و نصرانیان، علمای اینها، مثلا راهبه ها، اینها بالاتر از اینا که امروزه بهشون میگن اسقف اعظم و اینا، یا این خاخام های یهودی و اینا، شما اگر این کتب اینها رو بخونی و تو حالا نخونیم، تو همین فیلم هایی که به شما نشون دادن مثل مریم مقدس سلام الله علیها، اینا رو بهتون نشون دادن، شما دیده باشی دعواها همه سر لحاف مولا نصرالدین، دعوای یه طرفه رو دمیگی، نه دعوای پیغمبرها. پیغمبر سر مال با هیچکی دعوا نکردن، با هیچکی، نه خودشون آدم های آنچنان ثروتمندی بودن عموم پیغمبران، نه اینکه اصلا دعوا سر این قضیه داشتن. ولی اون طرف قضیه، مثلا علمای یهود یا علمای نصارا، دعواشون همه سر لاف مولا نصرالدین بوده. دعواشون هم این بوده که همشون بلا استثناء اینها میدونستن که حضرت موسی علیه السلام پیغمبر خداست و یه پیغمبر خاتمی هم خواهد اومد. تمام نصارا میدونستن که حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر خداست و یه پیغمبری هم بعداً خواهد اومد، پیغمبر خاتم فلان. همه اینا رو میدونستن، همه رو خونده بودن. دلیل این ادعایی که عرض میکنیم چیه؟ دلیل این ادعا این هستش که همین مسیری که از کوفه تا شام اهل بیت رفتن، این روزها شاید رسیدن مثلا به مدینه، مثلا اینها تو این مسیر کوفه تا شام از این دیرها که امروزه بهش میگن کلیساها که گذشتن، خیلی از راهبا اومدن سر مقدس رو گرفتن، احترام گذاشتن و اینها مسلمون شدن از اون مسیر. اینا کجا خونده بودن اینا رو؟ در زمینه خود پیامبر رحمت وقتی که حضرت شاید حدود 8 سالش یا مثلا بین 8 سال تا 12 سال نوشتن که برای شما اینجا ما خوندیم حرکت میکنه با حضرت ابوطالب علیه السلام چون یتیم هست میره برای شام، در بین این مسیر خیلی نه یکی دوتا، یکی دوتا، سه تا، پنج تا، ده تا، چندین تا، چندین نفر آدم نوشتن. همه اینا راهبهای کلیسا بودن، اینا همشون میدونستن که میشناختن که این پیغمبر خاتم و برای یقین خودشون میمدن پیغمبر یک متقال، متقال میدونین چیه؟ پارچه متقال که میدونین چیه؟ قدیم یه چیزی هم بود تم میکردن، حالا هم کفن میت رو هم میذارن، مثلا همین کفن میت میگن چی تونو هم متقال رو. یه نخی میبندن پارس قدیم هزار سال پیش هم همینطور بود، این زیپ و اینها که نبود، که دکمه که نبود، که مثلا همین با نخ سوراخ میکردن میبست. اینا میمدن چی میکردن؟ میگفتن که همه این علائم رو میدیدن، میگفت آقا بین کتفت هم ببینیم، نگاه میکردن میدن مهر نبوت خورده اونجا، همشون میدن. یه تعداد اینا بر میگشتن، بحث سر اینجاست، یه تعدادشون بر نمیگشتن، فقط میدیدن میمدن کنار و به اون دوستاشو میگفتن همینه، اینه که تو کتاب ها نوشته، همین فرد هست، کسی جز این نیست، این کلن دنیا رو به هم میریزه، از این نظر که دیگه شریعت موسی و عیسی پیغمبرای قبل همه نسخ میشه، فقط شریعت خودش برپا میمونه. این همش همینا تو بعد نشونه های دیگر هم اونا میدادن. چرا اینها اون بعضی قبول کردن اینا قبول نکردن؟ همه دعاهاست، دعواها همه سر لاف مولا نسیدیم، لاف مولا نسیدیم همین پول. رفقاشون اومدن تو همون برنامه فقل تعالی و ند و ابناعنا آیه مباهله که این رفقا اومدن، سه تا بزرگای اینا اومدن پیغمبر رو دیدن تو اون صحرا و گفتن آقا نفرین نذاریم بکنی بریم، هر چی شما میگین چش چش سلام نامو تسلیم میشیم فلان، همه اینا رو چی کردن؟ رفتن یکیشون یواشکی رفت ایمانم آورد، بعضی نشن سه تاشون رفتن ایمان، بعضی دو تاشون نوشت. اون یکی گفتش که اونای دیگه به اینا گفتن که خب شیشو شماها که میگفتین که این که آدم چیزی بریم باهاش مباهله کنیم فلان کنیم، شما میشتن گاره این خودشه. گفت چرا پا به ماها که مردم عوام شما هستیم و مرید شما هستیم مقلد شما هستیم چرا به ماها نمیگفتین و حالا نمیگین به اون صورت، مسئله رو بازش نمیکنین که چه خبره، چون ما بریم ایمان بیاریم. اینا رو این بزرگان شروع کردن گفتن که ردشون اینا پایین تر. گفت ببین یه چیزی، اونو اونجا گفت تو این مسیرش تجارتی که حضرت ابوطالب میگه پیغمبر رو میبر شام، اونم همینطور. این چند جا یه جواب اینها دادن، گفت ببین اگر ما بگیم این پیغمبر خاتمه بهش ایمان بیاریم و 12 جانشین دارد، اولش کیه؟ همه اینا تو تورات اومده، همش هم تو انجیل اومده، اینا خوششون بود، گفت همه اسمشون، اسم امیرالمومنین گفتن، گفت اسم این اینها، اسمش اینا تو تورات اینجا نوشته شد، اسم حسن علیه السلام، اسم امام حسین علیه السلام، گفت همه رو نوشت. گفت چرا به اینا ایمان نمی؟ گفت اگر این کارو بکنیم باید کرکره در مغازمون رو بکشیم پایین، دیگه از این پولا و نزورات و موقوفات و نمیدونم صدقات و اینها که میاد اینجا دیگه از فردا صبح خبری چی نخواهد. ما رو نمیشناسن مردم که میگه آقا این پیغمبر خاتمه دیگه، شماها دیگه کاری نیستین که میرن میدن همه رو به ایشون، ما دیگه اینجا نه نزورات به دستمون میرسه نه موقوفات به دستمون میرسه نه فلان. همه بحث سر این مسئله، مسئله مالیه، دقت بکنید. ولذات علمای یهود اونایشون که ایمان نیاوردن الان وسط جهنمن، 190 خورده همه به خاطر مال و قدرت و اینا وسط جهنم. علمای نصارا همینجور، خیلی از اینا که یقتلون الانبیا، پیغمبرها رو کشتن 70 تا. ببین یه زمانی بوده که در همین کره خاکی که حالا بعضی توی ماهواره ها میارن اشغال میکنن میارن اینا رو به ماها، من و شما میگرین، یه زمانی ارتباطات اینجوری که نبوده که شما الان با موبایلت با دنیا صحبت میکنید، یه زمانی خداوند برای اینکه مردم رو هدایت بکنه حجتش به مردم تمام باشه، در تمام دهکوره ها، روستاها، قریه ها، هر کدوم یکی دونه پیغمبر کشته بود. یه زمانی بوده روی کره زمین مثلا در آن واحد 200 تا پیغمبر بود، هر کدوم تو روستای خودشون داشتن هدایت میکردن مردم. و خیلی جالبه که در یه روز نوشتن که همین بنی اسرائیل که از اجداد همین اسرائیل خبیثی که الان هست هستن، یه در یه روز تموم 70 تا پیغمبر اینا کشتن به شهادت رسون. اینا رو اینا برای چی بوده؟ همه دعواها سر همین وسایل، همه مالی، این مال اونا بوده. در درجات پایین ترش من و شما هستیم و پول و ثروت. شما بیا بگو آقا یا خدا یا 500 میلیون به من پول بده، اصرار کن به این قضیه و خدا هم بهت بده. یعنی بگه حالا که خودت اصرار میکنی، به من واگذار نکردی، خودت خواستی اصرار کردی، منم مثلا بهت دادم این 500 میلیون رو، مثلا من یه جایی بهت دادم چون مسبب الاسبابه، به یه سببی بهت این پول رو رسون. شما هم چون به خدا واگذار نکرده بودی، خودت خواستی، میرو با این پول اون چ... ببین اولش انسان خیلی نیت ها داره، میگه که اگر مثلا من این پول به دستم برسه، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، اون کارو میکنم، اون کارو میکنم، بعدی بعد سورش میاد خمسشم بده. ببین مسئله، شما دیدی اینا رو، اگر کم دیده باشی، من چون کارم با این حرفا زیاده، خیلی زیاد از این حرفا دید. طرف داره خودش میمیره، اومده مثلا یا کارش خیلی گیره، اومده همچین کنه آقا مثلا یه چیزی مثلا بشه همچین کنه، برو یه نظر اینجوری بکن، مثلا نظرت ادا بشه، کار درست بشه، نظرت هم ادا کن، کار درست میشه، نظرم میکنه، حالا میخواد نظره رو بده، جلوش نمیاد بده که نظرم مزنم هست دیگه، به گردنش دیگه، چون نظر کرده دیگه، صیغه نظرم خونده نظر، حالا جلوش نمیاد نظره رو بده، هی میخواد بده، هی شیطون رو بهش همچین میکنه، حالا پولش رو بگیر، این پولی که داری کار کن باهاش تو بانک، از سود اون نظره رو بده، میگه از سود اون برو نظره رو بده. خمس میخواد بده، همچنین که چقدر خمس اون تعلقی، حالا بریم اصلاح میکنه، حالا با یه زوری فلانی مثلا، حالا ممکن بهش تعلق نگیره خیلی ها، یا بهش مثلا یه تعلق گرفته، مثلا 5 میلیون تومان خمس تعلق گرفته. شیطون در گوش آدم چی میگه؟ در گوش من میگه، در گوش شما نمیگه، میگه حالا با این پول که دستته کار بکن، از سودش برو بده، این خمس رو برو بده، پول چی به این آخوندا میدی بخورن خودی؟ ببین قبلش منویات ذهنی من چیه؟ میگم خدا یه میلیارد به من بده، من به این فقرا برسم، به اون چی بکنم، به اون علم میکنم، به اون بل میکنم. ولی مسئله اینجاست، از اون زمانی که من گرفتم، بحثن این که وقتی من گرفتم این پول رو چی؟ تا اون موقع که من نگرفتم، اصلا ابلیس در این زمینه با من هیچ کاری نداره، چون هیچ کاری نداره، من آزادم، همش دارم میگم انشالله برسه، خدایا به اینم من الان یه میلیونشو به این بیچاره بدم، شما چقدر میخوای؟ میگه آره ما 500,000، یک 500,000 به تو میدم انشالله، شما چقدر میخوای؟ 4 میلیون به تو. شیطونم هیچ کاریش نه، ولی وقتی گرفت از اون زمان بحث شروع میشه، اون زمان میاد در گوشش هم شروع میکنه، حالا اینا رو برو شما یه بررسی بکن، راست میگه اولا یا دروغ میگه، مستحق هست یا نه، بعدم چیه یادم به اومدیم و بهش دادی به مفخوری عادت کرد، میخوای چیکارش کنی؟ نکن این کارو. دفعه سومت بشه که ما که گداپروری نمیخوایم بکنیم که، ببین دفعه چا انقدر جملات براش آماده کرده داره که این وقتی پول رو گرفت میشه مثل همه اینایی که خیلی هاشون مدیران اجرایی کشور هستن، رئیس بنیاد فلان، رئیس کمیته فلان، بنیاد فلان، شما جماعت اینا رو نگهدار، یه روزی که چیزه ازش استفاده میکن، یه روزش چه روزی، الان بنیاد توی جاده شمال داره جاده شمال رو میزنه، برای کی داره میزنه؟ برای من که نمیزنه، برای تو هم که نمیزنه، باید تو زاهدان سیستان بلوچستان باشه، اونجا بره جلوی شنا رو بگیره، جلوی این بادای 120 کیلومتری رو بگیره، اونجا کارون رو بره مثلا لای روبی بکنه. نمیذارن، شیطون نمیذاره. اینا در حد اون علمای یهود و فلان، اینا در حد ایناش هست. پایین کرده شما بیا من و شما هستیم، من و شما هم همینی که برای تعریف کردن امکان نداره. حالا نگاه کنین نمونهای تاریخی، یه صلواتی بفرستید. امیر المومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه حضرت عبارتی داره، حضرت می‌فرماید که مال یعنی ثروت منشأ و ماده شهوات است. یعنی آدمی با تمکن مالی در مسیر شهوات، یعنی دلم می‌خواهد ها، در مسیر شهوات و لذت گرایی قدم می‌گذاره و در اون راه پیشروی می‌کنه و ممکنه که همین مسیر به گناهان بسیار بزرگی آلوده بشه. شما نگاه کنید مملکت تأثیرات دارین، هر اداره‌ای حراست داره، حراست اینا رو نمیبینه، تأثیرات نمیبینه، کی داره گرون میبوشه، کی داره ارزون میبوشه، کی داره تأثیرات نمیدونه که فولاد دست کی داره میرسه، نم آهن دست کی داره میرسه، مرغان آکودانی میره، دام مرغ چرا نمیاد مثلا تو بازار، نم دام گاوا چرا نمیاد. خب اینا هم تأثیرات داریم، هم حراست داریم، هم چیزایی نمیدونم مسئول نم چی داره، هم نم. ببین کار مسئله سر اینه که ابلیس برای هر کسی یه دامی پهن کرده، هر کسی رو یه جوری داره نمیذاره حراست که. آخه ببین شما، ما بدبختی فکریمون بعضن، نه شما خدای نکرده، من خودم دارم، بدبختی فکر من و امثال من به اینه که ما تصور میکنیم تا من این سیاه رو ببینیم، این سیاه رو تن کردم، ریش گذاشتم، یک یقم بوشیدم، صفر بستم مثلا اینجا رو دیگه، مثلا اگه فرض میکنم رفتم رده بالاتر، مثلا برم تو حوزه لباسی هم معممم بشم، مثلا یه همچی کردم دیگه، یه تصمیم هم دستم گرفتم، چهار تا انگوشتر عقیق هم دستم کردم که این انگوشتر عقیق رو یه حدیث بخونیم که اینجوری میکنه، اون انگوشتر عقیق یه حدیث بخونیم اونجوری میکنه، یه انگوشتر فلان اونجوری بخونیم، یه انگوشتر بعدم برم تو سایت فلان بگن آقا این حرز امام نهم آیت الله فلان گفته، بگی بنده اینجا دیگه، من این کارا رو که کردم بعد بیام بروم چی میشم؟ همچی میگم دیگه، نه ابلیس حریف منه، نه شیطان حریف منه، همه این کارا که کردم اصلا شیطونی بوده، خبر نداشتم. بدبختی فکری من و امثال من، تصور من این هستش که این ظاهر رو رعایت کردن، تصورم اینه که میتونه باطن منو درست بکنه، در حالی که اینجور نیست. نه اینکه ما ظاهر رو رعایت نکنیم، نه، اگر این تصور رو داشته باشی که رعایت کردن ظاهر باعث میشه که باطن درست بشه، باطن با این حرفا، باطن با لباس سیاه پوشیدن درست نمیشه، به حضرت عباس درست نمیشه، باطن با ریش گذاشتن فلان و توپی و خوشگل رو که الانم مد شده درست نمیشه، باطن با دگمه یقر ببندی پیرن سفید بپوشی خیلی شبیه خوشگل بشی فلان، باطن به این که من موهام لیف بزنم اینجا نورانی بشم، باطن به ابو درست، باطن با تسبیح گرفتن و انگشت رقیق دست کردن و هرزنم چیچی بستن، با این حرفا به والله به بالله به طلا درست نمیشه، باطن با این حرفا درست نمیشه، اگه می‌خواست بشه که درست شده بود که. خب چرا به اینجا رسید؟ برای اینکه هم ما و دیگران خیال کردن که مثلا، یا اونا که میدونن ما خیال کردیم که آقا باطن با این حرفا درست میشه، باطن با این حرفا درست نمیشه، باطن با این حرفا درست. حالا الان چون بعضی وقت تو مجلس مثلا رفتم، من یه وقت نمیخوام اینو بگم بعد، نه این بعضی، حالا دوستان خودمون یا کسای دیگه هم یه وقتی خدای نکرده از حرف ما سوء استفاده نکنن، باطن با پیاده روی اربعین هم درست نمیشه دیگه. میخوای بالاتر از این من بهتون بگم، باطن با پیاده، اگه آقایونی که رفتین زیارت اربعین، خدا 100 دفعه دیگه نصیبتون کنه انشالله تشریف ببرید، ولی تو ذهنتون باشه با این پیاده روی اربعین یه وقت خیال نکنین شما اهل بهشت شدین دیگه، بنده دیگه شیطون با شما کاری نداره فلان. آبادا این حرفا، باطن به این حرفا کنه، باطن یک کلام قرآن فهموده، فقط باید یه 3 تا حرف داشته باشی، واو و قاف و یه، میگه این 3 تا وقیه، وقی داشته باش، یعنی در مقابل محرمات باید خودتو نگه بداری. محرمات هم فقط زن نامحرم و اینا نی، اینا هم هست، سگ توله و شراب و قمار و لباط و زنا و فلان اینا نیست، ساز و نمیدونم کلاس موسیقی و نمیدونم چی چی و فلان و اینا رو که بریم هی چی بکنیم فلان اینا نی. حرام، مال حرام، من برم توی اداره اینا همه دارم میخورم، ما هم بگیم حرام که هم دارم میخورم و بخورم و چه بیدار. دیروی جایی به ما زنگ زدن، سال روزه، نمیخوام اس بیارم، سال روزه فلان چیز از شما میخواستیم دعوت کنیم که چون حضوری نمیشه مجازی برای اینا سخنرانی بکنیم. چه روزی استاد وقت دارید که شما سخنرانی بکنید برای اینا مجازی؟ کار ندارم، تموم شد فلان بهمانه. گفتم که روز آخر بهشون گفتم ببین پیرامون چی میخوای سخنرانی کنی؟ گاره روز فلان هست، همه حراست ها فلان جان. گفتم من سخنرانی کنم میام مظلمه ناس رو برای شما میگم، میگم آی مسئول حراست، مسئول تأثیرات، مسئول استاندارد، مسئول فلان، اگر اومدی پول مردم گرفتی، یه چیزی که نباید تایید کنی تایید کردی، ساختمونی که نباید تایید کنی تایید کردی، زلزله نیامده اومده هنوز ساختمون ترک خود فلان کنید، تو مسئولی و باید پیشگاه خدا جواب بدی. و خیال نکن اگه نماز داری میخونی روزم میگیری با خرج دادن برای امام حسین این گناه کف دیگه تموم شد مظلمه اینا مونده اینا. گفت بله بله، من پس برم به صحبتی بکنم خبری به شما بدم. یعنی نه آخه نمیشم، منم نه من علیف و نه شما علیف. آخه ببین چی رو بریم به چی بفروشیم؟ مسئله سر پول، مسئله سر پول خیلی مهمه. حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید ماده شهوات دلم میخواد ها پول، پول خطرناکه. خیلی سال پیش من سن کی مثلا سن چیا خود از ایشون مثلا جوانتر، هر سال ما رو زنگ میزنه چه دعوت میکنه ما میرفتیم، نه چیزی میگرفتیم نه چیزی میدادیم، واقعا ما از رضای خدا میرفتیم. یه سال دیگه به ما زنگ زد گفت که مثل هر سال مزاحم شما میخوایم بشین. گفتم خواهش میکنم تشریف میارین و ریاست جمهوری تشریف میارن. اون موقع مال خیلی سال 25 سال پیش ریاست جمهوری تشریف میارن و فلان و ابنان. شما همون مقاله هر سالتون رو میخونید؟ گفتم بله. یه قرآنی هم شما میخوندی؟ بخونم. چاش قرآنم میخونم. فقط امسال یه چیزیش فرق کرده. گفتم چیش فرق؟ دم در سه تا سکه به شما میدن، شما محبت کنین سه تا سکه رو بگیرید از اینها، بعد بیرون اومدین تو فضای باز که هستیم اونجا دو تاش رو فلانی میاد از شما میگیره، یه دونش رو خودتون وردارید برید. گفتم من این کارو نکردم. گفت یعنی یه قاری دیگه ای دعوت. گفتم حق ما رو ببینید، مسئله خطرناک، مسئله به اینهاییش که من به چش خودم دیدم، من تا اینجا دیدم، من برید نقل بکنید، من دیدم خودم اینو. گفتم من این کار رو در عمرم نکردم الحمدلله تعالی. احالام نمیدونیم گول شیطون رو بخوریم، شیطون شیطونه اسمش روشه، ما رو چجوری کله کنه خدا میدونه، فقط مگه اهل بیت ما رو نجات بده، امام رضا ما رو نجات بده. ما میتونیم که چی بکنیم؟ گول نخور بچه ایمه که شما تا الان خدا کمک کرده، هی ما چسبیدیم، هی دعای فلان میخونیم و اینا، نه اینکه گناه نکرده باشیم. ولی در این زمینه تا حالا اهل بیت خدا امام زمان اگر چه من لیاقت نشتن میگرمون داشتن تا حالا پولی نگرفتیم برای چی فلان. وصیت پدرمونم بوده که در این زمینه حق نداری یا کسی پولی بگیری آموزش بدی فلان. ولی مشکل آقا، کار خیلی مشکل. نگاه کنید حالا یه صلوات دیگه بفرستید. میگه که این جریان رو داره نقل میکنه، تفسیر مجمع البیان جلد 6 صفحه 53. یه فردیه به نام سعلت ابن حاتب از انصار رسول الله هست، یعنی از انصار رسول، از طایفه انصار هست، مهاجر بودن انصار دیگه. این فرد یه روز اومد پیش پیغمبر گفت که یا رسول الله یه خواهشی دارم. حضرت فرمود بفرمایید. گفت خدا بخواد که به من ثروت بده، مال بده، مال زیاد بده. حضرت فرمود سعلبه، مال قلیدی که بتوانی شکرش را ادا کنی بهتر از مال زیاده است که طاقت و تحملش را چی نداشته باشی. طاقت و تحملش را نداشته باشی یعنی چی؟ یعنی ظرفیتش رو چی نش بیچارت بکن، به خاک سیاه بشون. رفت دفعه دیگه دور اومد گفت یا رسول الله دعا کنین خدا یه ثروت خوبی به ما بده بابا. قسم یاد کرد گفت به اون کسی که تو رو مبعوثت کرده قسمت میدم. بعدم گفت اگه خداوند به من مالی بده، همون حرفی که من به شما زدم، حق هر صاحب حقی را عطا خواهم کرد، دیگه من دستم به خیر میرم چی میکنم فنم. خیلی پیغمبر اصرار کرد به پیشگاه پیغمبر. پیغمبر دستاشو بلند کرد، دعا کرد، درخواست مال برای سعلبه کرد، گفت خدایا چی کن بهش مال زیاد. پیغمبر مستجاب و دعوسته، خب دعاش مستجاب شد. سعلبه رفت چند تا گوسفند خرید، گوسفندداری دامداری رو شروع کرد. داما دو قلو میزاییدن، سه قلو میزاییدن، هر سال میزاییدن، هیچکشون مریض نمیشد، نمیمرد، دام زیاد شد، یک گله بزرگ. دیگه نمیتونست تو این شهر مدینه که زهرا میمد نماز صبح، زهر، عصر، شب، مغرب فلا اینا رو میخوند، دیگه نمیتونست بیاد اینجا. گوسفندا زیاد بیان دیگه، جا میخواستن، بردشون اینا رو بیرون مدینه. یه جایی درست کرد، طویله بزرگی درست کرد برای اینا. بعد دیگه گذشت، دیگه نرسید، نه نماز صبح میمد به جماعت پشت سر پیغمبر، نه نماز زهر میمد، نه نماز عصر میمد، نه نماز مغرب، نه نماز عشاء. تو دلت الان نگی که خاک تو سرش بکنن که نماز پشت سر پیغمبر رو ول کرده رفته فلان. من و تو هم آب نداریم، بذار آب داشته باشیم ببینیم کی شناگر قابلیه. فعلا شماتتش نکن. بعد گذشت یه مدت مدیدی نیامد، کم کم احکام نازل شد، حکم زکات بر پیغمبر نازل شد. پیغمبر یه نفر رو فرستاد پیش سعلبه. سعلبه سلام، گفت سلام، تو کی هستی؟ گفت من جانب پیغمبر اسلام. گفت حالش چطوره پیغمبر؟ گفت خوبم، نمازه برقراره؟ گفت آره نمازه برقراره، میخونه حضرت نمازه، میاد نماز جماعت هستم؟ گفت بله میاد. این ای ما توفیق سلب شده هستم، توفیق نداریم، سعادت از سعادت محروم شدیم، سعادت با پیغمبر. همین حرفایی که من تو میزنم، چرا مجلس مناجات نمیاد؟ چرا سه‌شنبه ها نمیاد؟ چرا روزه فلان نمیاد؟ چرا فلان نمیاد؟ روزه نمیاد؟ سعادت هم صرف. شما میری التماس دعا، به به چه مخرج عینی، به 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 مخارج رو این کجا خونده خدا میدونه. توفیق نداریم ما. گفتم منم الان توفیق ندارم. گفت شما که دارین میرین. گفتم نه، من اون مجله توفیق و منظورم هست، الان هیچ کدوم نداریم، اون موقع چاپ میشد. اومدن پیش این، گفت حالا شما اومدین اینجا چیکار کنین؟ حالا گفت پیغمبر فرموده که سلام برسون به سعلبه، بگو که شما انقدر الان گوسفند داری، انقدر زکاتش میشه، زکات گوسفنداتو بده. گفتش که زکات یعنی چی؟ زکات معنی نداره خیر. گفت آیه نازل شده زکات. گفت بش. گفت پیغمبر فهمید. گفت بگه. حالا پیغمبر چی گفتار تو داری اونو بر ما بید. ما مثل جزیه دادن، من که کافر نیستم که بخوام جزیه بدم. گفت آقا نمیده. گفت نه، برو به پیغمبر بگو جزیه. این درست نیست، پیغمبرم شاید اشتباه کرده، حالا گوسفندا نمیذاره به پیغمبر فکر کن. ببین اومد و گفت به پیغمبر. پیغمبر یک جمله فرمود، فرمود وای بر سعلبه. آیه نازل شد، آیه نازل شد که کسانی از مسلمون ها با خداوند عهد و پیمان میبندند که اگه خدای تعالی از فضل خودش به ما عطا کنه ما صدقه میدیم، همه حرفایی که من و شما میوقتایی میزنیم، و از بندگان صالح خواهیم بود. چون فضل الهی به آنان رسید بخ نمودن و از ادای وظیفه چی شدن؟ روی گردان شدن. شیطون نذاشت. گفت یه دن آیه که نازل شد رفتن پیش سهل بن رفیقاش گفتن خیلی بد شد آیه برات نازل شده، وا ویلا. یه مدت دیگه هم گذشت، چند تا گوسمند برداشت آورد پیش پیغمبر، گویا رسول الله اینا اون گوسفندایی که گفت شما زکات بدید من حالا چند تاشون آوردم و اینا، حضرت هم دیگه حالا قبول نمی‌کنی. گفت برای چی؟ گفت گوس زکاتت حالا یه چیزی، آیه رو من چیکارش بکنم که برات نازل شده. پیغمبر از دنیا رفت، برداشت گوسفندا رو برد پیش خلیفه اول. خلیفه اول گفت اینا چیه؟ گفت اینا این جریانش. گفت پیغمبر قبول نکرده. گفت منم قبول نمی‌کنم. اونم نگرفت ازش. رفت پیش خلیفه دوم، خلیفه اول دو سال بعد مرد، و پیش خلیفه دوم اونم جریان رو گفت اونم منم قبول نمی‌کنم اینا. سهلبه همینجوری از دنیا رفت، گوسفندا موند. من و شما کجای قضیه هست؟ انشالله هفته دیگه زنده بودیم، هفته دیگه براتون بقیهش رو عرض میکنم. بیشتر از این نمیخوایم صحبت کرده باشیم. یه جمله‌ای که نتیجه بگیریم اینه که آقایون خانومها، مال انقدر قشنگ و زیبا شما بهش بگو هست که هر کسی رو میتونه کله بکنه، هر کسی رو، به لباس و به ظاهر و به مرجعیت و به عالم دینی و به علامه بودن و به امام جماعت بودن و به اینام نیست، همه رو میتونه کله کنه. مگر اینکه چی اینا داشته باشن؟ سه تا حرف، وقیه یعنی تقوا، یعنی خودشونو به خدا بسپرن، خدایا ما رو نگهدار، اهل بیت ما رو نگهبداری، اداره همه دارن میبرن تو این اداره، تو این وزارت خونه همه دارن میبرن ما رو نگهدار. اینجوریه. خب گفتیم امشب بریم در خونه امام رضا علیه السلام. حالا نگاه کنید، اینهایی که جذب مال نشدن، امام رضا اهل بیتو به مال نفروختن، نگاه کن اینا رو، نگاه اهل بیتو به مال نفروخت. خیلی ها بودن الان که خیلی زیادن، اهل بیت همه رو به مال فروختن، خیال میکنن اهل بیت رو دارن، یه عده‌ای زیادی فروختن رفت. اما اینا که نفروختن، یکی از علمای شیعه ابن شهرآشوب اسمشه، از فردی به نام موسی بن سیار نقل میکنه، میگه من خودم با امام رضا بودم نزدیک طوس خراسان، یهو دیدیم که با امام رضا داشتیم میرفتیم، دیدیم صدای شیون و فقان یه عده‌ای داره میاد و داد بیداد، نگاه کردیم ای دارن یه جنازه میارن. دیدم که تا جنازه رو آوردن از جلوی ما ببرن، امام رضا علیه السلام از مرکب پیاده شد. حجت الله، به 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 به، چی میارزه تو این دنیا؟ ای خاک بر سر این مال دنیا، ای خاک. مالی که چی؟ در راه دین نباشه ها، در راه دین باشه خوشبال و مال و خوشبال و صاحب میشه. گوه از رکاب حضرت زودی پیاده شد، رفت نزدیک جنازه، اونای دیگه جنازه ها وشتن دستشون رو زیر تابوت بگیرن، میگه امام رضا دستشو گرفت زیر تابوت. به بعدم خودشو نزدیک کرد به جنازه، اینا جنازه رو گذاشتن پایین، میگه رب حضرت خوش رو چسبون به این جنازه. میگه که منم تو فکر، یعنی چی با یه جنازه؟ این حجت خداست، امام معصوم هست، چی کار داره میکنه؟ به من فرمود که موسی بن سیار هر که مشایعت کند جنازه دوستی از دوستان ما را از گناهان خود بیرون شود، مانند روزی که از مادر متولد شده که هیچ گناهی بر او نیست. میگه اینو فرمود به من، این شد یه حدیث. حالا قال الرضا، من و شما میتونیم نقلش بکنیم. میگه جنازه رو برشن بردن نزدیک قبر گذاشتن، دیدم امام رضا علیه السلام رفت به سمت این میت، واقعا به به داره ها. میگه مردم رو کنار زد، خودش رسون به جنازه، دست خودش رو گذاشت، دست مبارک گذاشت رو سینه این میت، فرمود اسمش رو آورد، فرمود فلانی، فرزند فلانی، تو را به بهش بشارت میدهم، دیگه بعد از این ساعت هیچ گونه وحشت و ترسی دیگه برا تو نیست، چون دست من اومده رو سینه تو، دست من اومده رو سینه تو، دیگه هیچی ند. هر کی از در این قبر بیاد تو، نکیر باشه منکر باشه، میگی به هم نگاه میکنه، میگه چی میگه؟ میگه دست امام رضا رو سینهش باشه، خجالت بکش، باشو بریم بیرون. این با امام رضا کار داشته، گفت دیگه از این ساعت برات وحشت و ترسی نیست. میگه من رفتم بالا سر جنازه، رسوندم خودم، گفتم یا ابن رسول الله فدات بشم آقا، این شخص رو مگه میشناسی آقا؟ شما داری این کار رو بهاش میکنی؟ به خدا سوگند من و شما تا حالا اینجا اصلا نیامده بودیم، حالا نگاه کن بقیه روایتو. میگه امام رضا علیه السلام فرمود که ای موسی بن سیار، چی داری میگی؟ میگی ما این سرزمین نیامدیم؟ بله نیامدیم. به من امام رضا داری میگی؟ تو اینو میشناختی یا نه؟ به من داری اینجوری میگی که تو اینو میشناختی یا نه؟ گفت ای موس، فرمود ای موس ابن سیار، بر ما گروه ائمه عرضه میشود اعمال شیعان ما در هر صبح و شام به اسمشون. ما نشناسیم اینا رو؟ ما نیاییم سر جنازه اینا؟ پس اگر وقتی اعمالشون عرضه میشه به ما، اگر تقصیری در اعمال ایشان دیدیم، از خدا میخواهیم که عفو کند از او، و اگر کار خوب از او دیدیم، از خدا مسئلت مینماییم. ما میگیم خدایا شکرت شیعان ما آبرو ما رو نبردن، یه کار خوب انجام دادن. ما میگیم شکرن لله، بعد از خدا براشون پاداش میخوام. این کجا و اونایی که گفتیم کجایی که داره چی میکنه؟ عیداد بید اینو تو ذهنه، کدومش میارزه؟ چی میارزه واقعا؟ بعد میگه این امام رضا علیه السلام، اون مأمون خبیث لعنت الله علیه، میگه که آمد امام رضا رو از مدینه. این مدینه واقعا چه چیزهایی دیده ها، چه چیزهایی دیده، یه شهر عجیب و غریبه آقا، از زمان خود رحلت پیغمبر تا آمده به صدیقه طاهره سلام الله، تا آمده به امام حسن مجتبی علیه السلام، تو این مدینه چه چیزهایی دید. امام مجتبی بعضی روزای هفته روزه میگیره، فصل یه روز مثل فردا روزی یا مثل امروزی حضرت روزه بود، میخواست افطار کنه، اون جعده ملعونه رفت تو شیر، اون زهر و ریخ، وقتی زهر و ریخ حضرت افطار کرد، وقتی خواست این چند بار حضرت رو ترورش کرده نتونسته، این دفعه معاویه زهری رو از شهر روم گرفته آورده، ببین دیخته داده به این جوده، جوده به خاطر مال دنیا، ببین پسر پیغمبر اینجور میکشه به خاطر مال دنیا، اومده ریخته تو این شیر، حضرت چی شد؟ حال عوض شد، متغیر شد. میخوام بگم شهر مدینه چه شهر، نشسته کوچه بنی هاشم، یه وقت به این دوره وریاهی خونه خودشه دیگه، کسی که نیستش خونش، که گفت به اینا، گفتش این غلامش و سراز اینا، گفت با اول برو به خواهرم زینب بگو، بعد به برادرم حسین بگو بیان اینا، اینا آمدن چی شده؟ گفت زودی یه تشتی چیزی برای من بیاری دفعه. تا اینو داشت صحبت میکرد و اینا، یک وقت اینا دیدن حضرت بالا، چی بالا رو نگاه کردن، لخته ها و یه خون اومده داخل تش. این مدینه چه دید، چه دید. لحظه ودای ابی عبدالله علیه السلام رو دیده، این خواهر با اینا بوده، رفتن کربلا، برگشتن، باز امام سجاد مده پشت شهر مدینه، مگه میتونست بیاد تو مدینه؟ همه به هم ریخته، محمد حنفیه معلول بوده اونجا، برادر امام حسین بوده اونجا، خابیده بوده تو بستر فلان اینا، همه اینا امام سجاد علیه السلام فهم برو به اینا بگو ما اومدیم از کربلا اومدیم، اینا اومدن، همه اهل مدینه اومدن بیرون، چی شده؟
محمد حنفیه هی میگفتش که خب برید ببینید که چرا حسین من معلولم، چرا نمیاد دیدن من، عین اخل حسین برادرم کجاست، چرا اون برادرزادم نمیان. اینا رفتن به امام سجاد گفتن، امام سجاد علیه السلام اومد داخلش، اومد بالا سر محمد حنفیه گفت برادرم کجاست، انقدر گفت برادرم کجاست افوش رفت. یه وقت امام سجاد بهش محمود عمو جان من یتیمم الان اومدم پیش شما دیگه پدر ندارم، بی پدر شدم اومدم پیش شما دیگه. دیگه این محمد حنفیه چه کرده؟ زینب کبرا رفت مسجد مطهر نبوی، در این قبر یه جایی اونجا در این معجر در و دستاشو گذاشت به معجر در، گفت یا جده یا رسول الله زینبم اومدم از کربلا اومدم با حسین رفتم بی حسین آمدم. این مدینه است، چه دیده این مدینه. این چراغ را هم خاموش کن. ام کلثوم رفت سر قبر پیغمبر نشست، چجوری شروع کرد گریه کردن، زبون گرفتن. این مدینه است. حالا سالها گذشته این مدینه چی به خودش داره میبینه؟ میگه امام رضا علیه السلام تو مدینه است، همه اینا داشتن زندگیشون رو میکردن، دشمنان نمیذاشت، مأمون ورش داشته امام رضا رو برده تش برای مرو برای توس خراسان، اونجا مقرش بوده، از اونجا بعدم میخواسته ببرتش بغداد. حضرت هیچ کی باهاش نبوده، تک و تنها میگه که وقتی که خاص مأمون فرستاد افرادی که امام رضا رو بیارن، حضرت رضا علیه السلام رفت سراغ قبر پیغمبر. آخه میگه هی میرفت داخل مسجد مطهر میشد، هی گریه میکرد، صورتش رو قبر میذاشت، هی میگفت خدا حافظ یا جده، دیگه من بر نمیگردم. راوی میگه هی میرفت داخل، هی میمد بیرون، هی داخل حجره میشد، هی میمد بیرون. میگه خیلی وداع کرد با قبر مطهر. میگه که راوی میگه که من دیدم وقتی که با قبر مطهر وداع کرد، من رفتم پیشش سلام کردم، جواب منو داد، گفتم یا ابن رسول الله چرا این کارا رو شما میکنین؟ گفت همینقدر بهت بگم که منو زیارت کن، من یعنی منو ببین، هر چی میخوای ببینی ببین، من از اینجا دیگه برم از مدینه بیرون دیگه به این شهر بر نمیگردم. گفتم آقا چرا؟ گفت منو مأمون میبره، من در همونجا در توس به شهادت میرسم، اونجا دیگه این شهر رو نخواهم دید، دیگه اهل و عیالم رو نخواهم دید. این بود و بود و بود تا مثل یه همچین روزی، یا مثل دو سه روز بعد، مثل آخر ماه صفر شهادت اون بزرگوار رو نوشتم که اباسلط از اصحاب اون حضرت هست، خودش حالا داره نقل میکنه جریان شهادت اون بزرگوار رو. ببینید که چگونه نقل میکنه، ببینید واقعا اینا چقدر رنج کشیدن. میگه من دیدم دیگه یه مجلس باز مأمون امام رضا علیه السلام رو دعوتش کرد. این بار امام رضا به من فرمود اباسلط اگر یه همچین حالتی داشتم اینجوری اومدم تو با من حرف نزن، اگر نه مثل هر روز بیا با من صحبت بکن. گفت رفت و حضرت برگشت، دیدم با یه حالت متغیری اومده، فقط تورا به من گفت اباسلط همه درها رو ببند، هیچ دری باز نباشه. رفت تو اتاق، در حجره خودش هم بست. گفت من همش قدم میزنم در این فکر بودم که آقا، فقط میشنیدم یه صدای ناله ای از درون اتاق میاد. یه وقت دیدم یه جوانی موی مشکی داره، نوجوانیست موی مشکی، خیلی خوش سیما خوش چهره. این آمد و تمام درها رو من بسته بودم، آمد و سلام کرد به من، جواب دادم، گفت اباسلط بابام کجاست؟ گفتم داخل این اتاق. شما از کجا آمدی؟ شما کی هستی؟ آقا گفته هیچ کس را ندی. گفت منو نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت من جوادش هستم، من جواد الائمه هستم. به به به، آقا از کجا آمدی تو؟ گفت چه جوری من از مدینه اومدم خراسان؟ همون خدا منو از اینجا درهای بسته ورده تو. گفت درو که وا کردم دیدم امام رضا افتاده روی زمین، همین جوری داره حضرت به خودش میپیچه. تا جواد الائمه سلام کرد، امام رضا بلند شد اومد چند قدم شد و جواد رو بغلش کرد. آقا یک عباسد انقدر گریه کرده میگه دیدم این پدر و پسر همچین در آغوش گرفتن، هر دو دارن گریه میکنن، هی امام رضا جوادشو میبوسه میبویه. بعد امام رضا نشست دیگه نتونست بیسته، گفت عباسد میگه دیدم امام جواد سر امام رضا رو گرفت گروش گذاشت رو زانو، شروع کرد بابا رو بوسیدن، صورتش رو صورت بابا بیزاش. هی شما متوجهید من میخوام چی بگم؟ آخر ما سفر خدایا میشه ما بازم ما سفر ببینیم، بازم روزه بخونیم، بازم گریه کنیم، میشه محرم رو بازم ببینیم؟ خیلی دوستای ما بودن دیگه، امسال بین ما نیستن، آخرین سه‌شنبه ماه سفر هست، یه صحنه اینجا هست، شما همه تون میدونین یه صحنم توی کربلا یه وقت یه جوونی باباشو صدا زد، صدا زد باباشو گفت بابا جان منو تیکه تیکم کردن. یه وقت نوشتن ابی عبدالله با یه سرعت فوق‌العاده‌ای آمد تا نزدیکی‌ها این بچه که رسید توی مقتلی نشسته، نوشت نشست روی زمین با دو زانوهاش آمد، من نمیدونم چرا اینجوری اومد جلو، اومد دید چیزی از علی باقی نمونده، حتی دهانشم پر خون شده، آخه سرشو بلند کرد گذاشت رو زانوش. همچین صدا زد ولدی علی. اینجا فقط همین یه جا رو من دیدم، یه وقت یه صدای آشنایی شنید از پشت سرش، دید یه خانون داره صدا میزنه، برادرم حسین، وا حسینا، نگاه کردید زینبش هست، زینبش اومد برادر رو از رو جنازه علی اکبر بلندش کرد، زیر بغل برادر رو گرفت، صدا زد جوانای بنی هاشم شما بیاید این جنازه رو بردارید ببرید به سمت خیام حرم. خدایا تو رو قسمت می دهیم به حق امام هشتم سامن الحجج علیه آلاف و تحیت و سلام، این ماه سفر ما رو، این آخرین ماه سفر عمر ما قرار مده، خدایا هرچی گناه ما تو محرم و ما سفر هم کردیم به برکت این روزها، به بزرگی این روزها، به حق امام الرحمه رحمت للعالمین پیامبر رحمتت، به حق کریم اهل بیت امام مجتبی، به حق سامن الحجج امام رؤوف امام رضا علیه السلام، همه این گناهان ما مال گذشته های ما رو هم ببخش و بیامرز. خدایا به حق این سه بزرگوار، خدایا تو را قسم می دهیم این بلای کرونا، بلاهای دیگه، بلای زلزله، بلای سیل از این کشور دور بفرما. خدایا هر کس داره به این کشور خدمت میکنه، به این مردم، به اهل بیت خدمت میکنه، او را موفق و معید و پیروزش بگردان. هر کی هم تو هر لباسی خیانت میکنه خدایا ریشش رو بکن. یه صلواتی بفرست.
الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من اول الدنیا الى فنا و من الاخرة الى بقا، الحمد لله على كل نعمة، 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 أستغفر الله من ذنبا وأتوب إليك أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليك أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليك أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليك.
همه بگن ها، این صدای همه نیست، صدای سه‌شنبه آخر ماه صفر نیست.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
ها اموات فیض ببرن، شهدا فیض ببرن. ها یکی دو بار مهمان امشبی تموم میشه این سه شنبه، پرونده ما تو ماه سفر بسته میشه.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب اليه استغفر الله من كل ذنب و اتوب اليه استغفر الله من كل ذنب و اتوب
یه بار آخرم بیرونی ها داخلی ها زن اومد
استغفر الله من كل ذنب و اتوب چسان یا رب بسوزانی بنارم که من امید بخشش از تو دارم چسان امشب نمایی مهریز تو هرگز ندیدم ندارم طاقت سوز و حرارت سپاریم اگر فردا بنارم همه ی حرفا برا اینم که من امشب اومدم در خونت بگم امشب یه شفاعی رو بردم تو انقدر دوستشون داری که دیگه دست رد به سینه من نخواهی زد انجام اگر چه من بزد تو پا
دستا کجاست یه بیت آخر ها
اگر چه من بزن تو پا گناهم سیاه رو دل سیاه نام سیاهم ولی کن بنده زاره
آها ها یه بار دیگه
ولی کن بنده همی دل بر عطاهای تو بز الهی علم. نه نه این صدای این جمعیت نیم، این صدای اینا نیم. امشب میخواییم بریم مشهد ظاهر امام رضایی. منان عبد منان عبد گناهکارم.
تو بام نیستی، تو اینجا نیستی، تو مجلس نیستی.
منان عبد گناهکارم.
نه به خدا این صدای اینجا نی.
منان عبد گناهکارم.
ماشاءالله دستا پایین نیا
که جز لطفت ندارم تکیه گاهی، همیشه من به الطاف تو نازم. چی میخوای بگی حرف هممونه، اگر امشب نیامرزی چه سار دارم حق امام رضا، حق امام مجتبی، حق رحمت العالمین، رحمت بر حق منو برا ما نگه دار. سرازیری قبل به ما برگردون، رحمت الهی علی.
تموم شد، کم بذاری خودت کم گذاشتی، صدا تو آزاد کن.
Oh, yeah. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله. خیلی عارف در مشهد، حالا ببینیم چی زودتر به امام رضا میرسه. امشب بعد از این العب گفتن ها همین الان بگو خدایا من العب هارم گفتم، انشاءالله او پاکی رو به دست آورده باشم که بتونم امشب با سرعت نور برم مشهد مقدس از نزدیک ظاهر امام رضا باشم. امشب امام رضا یه دستیم به سر و گوش ما اموات بکشه. یا الله یا الله.
آماده ای یا نه؟
ای سند نجات من ولایت تو یا رضا.
دستات بلنده، حاجت ها، مریض ها، کرونا یا غیر کرونا یا دکتر جواب کرده ها، اموات، شهدا، وضعیت مملکت، همه و همه رو تو رو خدا تو نظر داری. همه اون هم که بهت التماس دعا کردن و واقعا نمیتونستن این مجالس رو بیان، دستات رو پایین بیاری، خودت باختی.
ای سند نجات من ولایت تو یا سهن تو و عتیق تو کعبه و کربلا.
رضاشو باید بلند بگی.
سهن تو و عتیق تو کعبه و کربلا. دلم بود به یاد تو مدینه تو رضا.
ماشاءالله باریکالله.
زیارتت به دین من زیارت خدا. تو و کرامتت مرا ز خود مکن جدا. رضا 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 رضا.
به سینه من نگاه نکن، تو درست جواب بده.
رضا رضا رضا. علا علا سنای تو ذکر علت دوام من رؤوف من عطوف من امید من امام من لحظه به لحظه دم به دم بر حرمت سلام من به غرفه های مرقدت خورده گره زمان من صفا و مروه می کند با حرمت صفا. رضا 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 جدت نره. رضا رضا.
بعضی ها نمیگن، تو دلشون میگن، این بیرونی ها جواب نمیدن. بازم بازم رضا رضا
رضا رضا. رضا رضا رضا.
یه بار دیگه برای مریضا، شفای مریضای کرونایی.
کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد، کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد، بدون واسطه دم از احدی نخواهد زد. گدای کوی رضا شو که آن امام رؤوف به سینه ای به سینه احدی دست رد. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها من
الله. با 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 بوی مشهد داره میاد، بوی حرمش داره میاد.
يا وجيها من الله اجوالنا انده
مریضای دلدن معلوم مجروع سرطانی جزامی مسلوم وسواسی ها روانی ها کرونایی ها دکترها جواب کرده ملتمسین دعا اموات تازه گذشته منظور و منظوره اموات کرونایی از این جمع محترم عزیز از دست داده شهدای دلدن شهدای مدافع حرم شهدای جنگ و انقلاب شهدای امنیت شهدای بهداشت
اشفعلنا انده
برای اقوام خیشان زائرین امام حسین زائرین امام حسین زائرین امام رضا زائرین بقی ها زائرین مسجد رسول الله برای همه اونا بگونم برای من تو بگم
اجبالنا انده
همه اونایی که التماس دعا کردن فیض ببرن
انده الله اجبالنا انده
یه بارم برا خودت بگو
یا جیه انده الله اجبالنا
حالا فرج و ظهور فرزند برومندش حضرت مهدی باشیم و فرجش رو ببینیم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سه شنبه آخر ماه ظفر آخرین سه شنبه این ماه ببین با امینا چی کار میکنی دیگه این سه شنبه تکرار نخواهد شد یا حمید و به عبد محمد یا آل یا به حق علی یا فاطمه به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسن خدایا موانع ظهور و فرج حضرت مهدی علیه السلام بر طرف بفرما خدایا چشمان ما به جمال نورانیش منور بفرما دعاهای ما در حق آقا به اجابت برسان به دعایش من
اعضا ملونا مجموعا سرطانی ها تعبال علاج ها جواب شده ها کرونایی ها توی بیمارستان ها بخش های ویژه کودک بزرگ نوجوان پیرمرد میرزن همه و همه مناظر جای دیگه شفا یا عاجل عنایت بفرما اموات همه ما پدران مادران خدایا از این جمع محترم پدران مادران این جمع خدایا از شیعان محبین امیر المومنین پدر و مادر این عقیب پدر و مادر این جمع خدا ببخش و بیامرز شهدای جنگ انقلاب شهدای مدافع حرم شهدای بهداشت شهدای امنیت شهدای این مرزهای نهی که مرزهای این کشور رو پاسداری میکنن خدایا همه و همه با شهدای کربلا محشورشان بفرما علما و مراجع در گذشته مخصوصا استاد نیکون سفد استاد فریدونی درجاتشون عالیست متعالی بفرما رزمندگان اسلام در سراسر کره خاکی در یمن، عراق، سوریه، لبنان، نیجریه کشورهای دیگر در مرزبان خودمون خدا همشون به پیروزی نهایی برسان خدایا دشمنان اسلام دشمنان امیرالمؤمنین خدایا داعشی‌ها تکوینی‌ها سنفی‌ها خدایا هر کی به امیرالمؤمنین بغض و عداوت داره نمیخواد این جمع شیعه باشن منافقین داخلی خارجی در رأسشون اسرائیل خبیث و انگلیس و آمریکا آل سعود و وهابیت ریششون رو بکن خدایا عواقب این مملکت عاقبت رهبر عاقبت مردم عاقبت جوانها نوجوانها عاقبت همه ما این جمع محترم ختم به خیر بفرما خدایا اسرای اسلام در چندان آن سعود و خدایا تو مملکت بحرین شیعهای زندانی جای دیگه مسائل آزادی همه اونا و اونایی که تو اینجا مسئله مالی دارن تو این زندونها در بدنن خدا همشون مسائل آزادیشون مهیا بفرما خدایا این مملکت مملکت شیعه است مملکت امام زمان از شر بلایای زمینی آسمانی کرونا غیر کرونا خدا خود مردمش رهبرش همه و همه محافظت بفرما وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات